میگیرم که به مناسبت اینکه شاید پاره از آیون و خانم ها روزه باشند خیلی اونها را خسته نکنم. خب در دو جلسه پیش همونطور که میدونید یه در خاطر داشته باشید به پاسخ پاره از پرسش ها پرداختم که در از بحث ها و درس گفتارهای پیشین اونها به وجود آمده بود و امروز دنباله همون بحث های قبلیمون را که رسیده بودیم در واقع به آراء هایدگر و پس از اون آراء گادامر که آراء هایدگر هم به صورت خیلی مختصر از باب مقدمه بر بحث‌های گادامر در واقع اینجا شروع شد و توضیحاتی داده شد گرچه به اجمال این مطالبی که از امروز به بعد در واقع دنبال می‌کنم در حقیقت بیانی است از اون چه این فیلسوف یعنی گادامر و هم فکرهای او در تجزیه و تحلیل مسئله فهمیدن بیان کردن. پاره از این مطالب مطالب محوری است و پاره از اینها در حول و حوش اون مطالب محوری شکل گرفته. نکته هایی باید عرض کنم. نخست یک مطلب را بیشتر توضیح بدهم که در پاره ای از پرسش های پیشین هم آمده بود و من نرسیدم اونها را توضیح بدم اون پرسش را توضیح بدم، اما بعد دیدم که نقش تعیین کننده ای داره در فهم مطالب بعدی ما. اون نکته اساسی را عرض بکنم و بعد وارد بحث‌های دیگر بشوم. اون نکته اساسی این هست که وقتی گفتیم هر فردی تجربه‌های خودش را داره، فهم‌های افق خودش را و زیست جهان خودش را داره، فردی که یک متنی را میخوانه، فردی که یک متنی را گوش میکنه، گفتار شفاهی را گوش میکنه یا گفتار مکتوب را میخوانه، و بعد هم متقابلا هم گفتیم که نویسنده هم همینطور افق خود را و زیست جهان خود را داره و بنابراین یک گفتگوی میان این دو افق و دو زیست جهان باید برقرار بشود. خب این پرسش مطرح شده بود که آیا راه بین این دو افق و زیست جهان هست یا نیست؟ آیا هر کسی در اون افق فهم و زیست جهان فهم خودش زندانی است؟ هیچ راهی به بیرون نداره؟ اگه این طور باشه خب خواننده در افق فهم و زیست جهان خودش زندانی است، نویسنده یا گوینده هم در افق فهم و زیست جهان خودش زندانی است. دو تا زندانی که امکان تماس با هم ندارن، که مثل سلول‌های انفرادی میمونه، اینا از همدیگه بی‌خبرن. اینم یه جور شکنجه میمونه در واقع که انسان از دیگری بی‌خبر و اون دیگری هم از این فرد بی‌خبر. من از شما بیخبر، شما از من بیخبر، من تو عالم خودم هستم، شما در عالم خودتون هستید، من نمیدونم در عالم شما چه میگذرد، شما نمیدونین در عالم من چه میگذرد، پس برای چی اینجا با هم نشستیم کنار هم؟ اصلا چگونه ارتباط میتونه برقرار بشه؟ این اون مطلب بود. شاید به اختصار گفتم که پاسخی که این فیلسوفان تحلیلگر فهم میدهند این است که در عین حال که هر انسان خواننده‌ای و گوش کننده‌ای و هر انسان نویسنده‌ای و گوینده‌ای افق فهم ویژه خودش را داره و زیست جهان ویژه خودش را داره که توضیح معنای افق فهم و زیست جهان فهم هم در چند جلسه پیش داده شده، اما یه تجربه های مشترک انسانی هست میان همه انسان ها. این تجربه های مشترک از زیستن و در روند زیستن که وجود داره، اینا همون دریچه های ارتباط انسان ها با یک دیگر در عین تفاوت انسان ها با یک دیگر، مشترکات انسانیت انسان است. اینها هستند اون دریچه هایی که از هر انسانی به روی انسان دیگر بازه، چون اون چرا که دیگری دارد، اون چرا که دیگری تجربه میکنه، اینم تجربه میکنه. اون چرا که خواننده در زیستنش تجربه داره، گوینده هم داره و بالعکس. چند تا نمونه از اون تجربه های مشترک عرض میکنم اینجا که مطلب بیشتر توضیح داده بشه، روشن باشه. در واقع پرسش هم همین بود ظاهرن، اگر درست در خاطرم مونده باشه که خوب بوده چند تا مثال زده بشه. ببینید مثلا شما چه انسان شرقی را در نظر بگیرید، چه انسان غربی را، چه انسانی که در سنت و با سنت زندگی میکنه، چه انسانی که مدرن زندگی میکنه، حالا با تقسیم بندی هایی که در فرهنگ ها هست و مسلماً در داخل این فرهنگ های گوناگون هر کدام در این فرهنگ ها تجربه هایی هست، تصمیم گیری هایی هست، ارزش گذاری هایی هست که در اون فرهنگ دیگر نیست مثلا، و به همین جهت انسان های اونجا افق ویژه خودشون رو دارن، زیست جهان خودشون رو دارن، و انسان های دیگه در فرهنگ دیگه متفاوت. در این حال که این همه هست، این تفاوت ها هست، یه تجربه های مشترکی وجود داره. همه انسان ها تقریبا در طول تاریخ تقریبا اینها رو دارن. مثلا تجربه امکان، تجربه اضطراب، تجربه نیاز به معنا، تجربه واقعیت، تجربه نیاز به دوست داشتن، تجربه نیاز به دوست داشته شدن و امثال اینها که اگر ما اینها را بشمریم، با دقت احصاء کنیم و بشمریم، یه جدول طولانی تقریبا به وجود میاد. تجربه امکان این است که هر انسانی به هر حال خودش را ابدی تلقی نمی کنه. شما هیچ انسانی پیدا نمی کنید که بگید در فلان فرهنگ، در فلان فرهنگ دیگره، اما یه دریافت این گونه داره که همیشه هست. نه، انسان ها تجربه امکان دارن. تجربه امکان این است که ممکن بود من باشم، ممکن بود من نباشم، حالا هستم، هستم الان، اما ممکن بود نباشم. کی گفته بود که من حتما باید باشم؟ این تجربه است. حالا ممکنه یه انسانی اگر ایمان به خدا داشته باشه بگه خدا خواسته که من باشم، خیلی خوب، اما اگه خدا نمیخواست من نبودم. بازم همون تجربه این که ممکن بود من نباشم هست. این بهش میگه ما تجربه امکان، ممکن الوجود بودن به قول فیلسوفان سنتی ما، که آغازش دست خودش نیست، پایانش دست خودش نیست، آمدنش رفتنش دست خودش نیست. حالا من ساده عرض میکنم تجربه امکان یعنی این. تجربه اضطراب که یه مقدارم در قبل توضیح داده شد، به هر حال اون چیزی که در درون هر انسانی لانه کرده، حالا چه خود به اون آگاه باشه چه خود از اون آگاه نباشه، در قبلم مقداری در این باره توضیح داده شد از قول هایدگر شما حالا میخواهید این را اضطراب بفرمایید، دلشوره بفرمایید، نگرانی بفرمایید، ترس بفرمایید، تعبیرات گوناگون. سوم، تجربه این که اگر خودش را اداره نکنه، نگه نداره، میمیره. همه انسان ها میدونن که باید مواظب خودشون باشن، این در آگاهیشون هست و این را میدونن که مانند حیوانات تنها با کشش های غریزی زندگی نمی کنن. حیوانات با کشش های غریزی زندگی می کنن. کشیده می شوند به سوی غذا، نه اینکه آگاه می شوند از گرسنگی خودشون و بعد آگاهانه حرکت می کنن به سوی غذا. این نیست. حالا اینا دیگه در جانورشناسی اینجور مسائل زیاد مطرح شده، حتی در اون مواردی که از پاره ای از دسته های از جانوران و حیوانات یک زندگی خیلی منظم دیده میشه، مثل زندگی مورچگان مثلا، زندگی زنبوران، در مورد اونها هم مسئله همین هست، گفته میشه که اینها یه هدایت غریزی دارن به سوی کارهایی که میکنن. اینطوری نیست که به فکر بیفتن که باید خودشون رو نگه دارن. ولی آدمیزاد چطور؟ آدمیزاد از اول این تجربه را داشته، تا امروز هم داره، که دست خودشه، اگه مواظبت نکنه میمیره، اگه غذا نخوره میمیره، اگه خودشو از مهلکه ها دور نگه نداره میمیره و هاکذا. این خود را باید نگه داشت، حیات به دست خودشی که باید ادامه بده حیاتش. و این تجربه ایست که همیشه بوده، مگر در موارد خیلی کم که من نمی کنم. من یک کسی که به این فکر افتاده که اصلا این زندگی چه فایده داره، باید پایانش داد، میره دست به خودکشی میزنه، اون یه استثناست، اون یه مسئله دیگریه. تجربه نیاز به معنا میخواد کاری که میکنه یه معنایی براش داشته باشه. آدمی گریزان است از لغو. آدمی در این به گونه ایست که توجیه میخواد داشته باشه برای اعمال خودش. کسل میشه، ملول میشه وقتی ببینه که مثل یک قطعه ای از یه ماشین همطور داره میچرخه، میچرخوننش. همین آفت ماشینیزم که در دوران مدرنیته و در زندگی های صنعتی این همه مورد انتقاده، از نظر انسانی این همه مورد انتقاده، این از این زاویه است که کسانی که ماشین زده می شوند خودشونو پیچ و مهره دریافت می کنند. پیچ مهره یک دستگاه عظیم صنعتی، نه یک انسان شخص صاحب اراده، صاحب تصمیم در زندگی. نه، این ناشی از این است که می شود گفت انسان دنبال معناست، دنبال اینه که کارهایی که انجام میده این کارها برای او معنایی داشته باشه. وقتی این کارها برای او معنایی داشته باشه و هدفی را برآورده میکنه که اون معنا و هدف متناسب است با انسانیت انسان، اون وقت احساس رضایت میکنه. اینو ما بهش میگیم نیاز به معنا. حالا این نیاز به معنا در سطوح مختلف برای انسانهای مختلف اشکال مختلف پیدا میکنه. یک کسی نیاز به معنایش در همون حد جلوه میکنه که این کاری که روزانه میکنم برام چه معنی داره، یا ازدواج میخوام بکنم ازدواج برام چه معنا داره، یا اگه فلان شغل را میخوام پیدا کنم چه معنا داره. اما انسانهایی هستند که جوری دیگه از اون نیاز به معناشون، این جهان چه معنا داره، اصلا زیستن چه معنا داره، تا برسه به جایی که آیا معنای معناهایی هم وجود داره؟ اون نهایی ترین معنا هم وجود داره؟ اصلا میشه این گونه سخن گفت؟ و آیا انسان به پیدا کردن یک نهایی ترین معنا نیاز داره؟ مثلا آیا این تعبیر تعبیر درستی است؟ و امثال این معنی. تجربه دیگری می شود گفت مشترک است، تجربه واقعیت. ما انسان ها هممون در گذشته و حال در فرهنگ های مختلف تجربه واقعیت داریم. تجربه واقعیت این است که همه چیز، من بخوام خیلی ساده بیان کنم، همه چیز توهم نیست. اون چه ما از اون به واقعی تعبیر میکنیم یا به واقعیت ازش تعبیر میکنیم، خواب نیست، خواب دیدن نیست. مثل اینکه آدم صبح، اگه بخوام ساده عرض بکنم، هر کس صبح از خواب برمیخیزد خودشو در آغوش واقعیت تجربه میکنه. واقعی است این بیداری، وهم نیست. نمیخوام از لحاظ فلسفی قضاوت بکنم، از تجربه انسان دارم صحبت میکنم. آیا این تجربه همون طور هست که انسان تجربه میکنه یا نه، اون مسئله دیگری است. و افرادی پیدا شدن در تحلیل های فلسفیشون گفتن آه شما تجربه واقعیت میکنید، هیچ واقعیتی در کار نیست، همش چه واقعیتی، معنای واقعیت چه؟ گفتن همه داریم خام میبینیم. در متون دینی هم آمده که الناس و نیامون اذا ماتون تبهو، انسان ها همه در حال خوابند، وقتی میمیرند بیدار میشوند. اما در این قبیل تعبیرات خود اون خواب یه واقعیته، منتها وقتی میمیرند بیدار میشوند، خودشون رو در آغوش یه واقعیت دیگری میبینن، اون یه واقعیت برتره. مثلا سطوح واقعیت فرق میکنه. یادتون باشه در یکی از جلسه های گذشته بود عرض کردم ملا صدرا در مورد مرگ عقیدش چیه؟ نمیدونم، شاید با اجمال یه خورده بیان کردم. اون دقیقا عقیدش اینه، گفتم، اما یه بار دیگه سعی میکنم اینو خیلی روشنتر بلکه بتوانم در یه جملات و کوتاهی بگم، چون خیلی مسئله مهمیه این چیزی که او میگه. میگه ما همین الان که اینجا زندگی میکنیم در دو عالم زندگی میکنیم، با دو بدن زندگی میکنیم در دو عالم، دو تا خانه داریم، همین الان تو دو تا خانه زندگی میکنیم. یه خانه که در اون داریم میزیم و هستیم، همین خانه است که با بدن در اون خانه هستیم، با این بدن، با این بدن گوشت و پوستی در اون خانه هستیم. هنگام مرگ چشم ما باز میشه، در واقع از نظر او مرگ یک نوع باز شدن چشمه، چشم ما باز میگیده به خودمونو در اون یکی خانمون میابیم. اینه اسمشو میگذاره انتقال، منتقل میشویم در یک اون خانه دیگری میابیم. اون خانه به گونه دیگر است و با بدن دیگری خود را میابیم که اون بدن بدنی است از نوع دیگر. الان هم اون بدن هست، الان هم اون خانه هست، اما ما بهش استشعار نداریم، آگاهی نداریم. خب از نظر این و به همین جهت میگه ما منتقل میشیم، مرگ یه نوع انتقاله، مثل اینکه آدم یه دفعه چشمشو باز کنه ببینه یه جای دیگه هست که اونجا شرایطش به کلی متفاوت، یه جورای دیگه هست. و بعد هم میگه که اون خانه و اون بدن دیگر که الان هم هست، منتها ما از اون غافل هستیم، با اعمال ما و افکار ما ساخته میشه، خودمون میسازیم از همون بدو تولد. مثل اینکه مثلا این زندگی که در اینجا میکنیم یک فیلمه، اما پشت صحنه فیلم اونه، داستان افلاطون. پرده ها وقتی برمیافتد، حافظ میگوید که وقتی پرده برافتد، افتادن پرده همینه، یعنی وقتی این بدن دیگه از کار میافتد، این دستگاه از کار میافتد، این افتادن پرده است. این فاز وقتی دیگه فعال نیست، اون چه پشت پرده بود ظاهر می شود. خب بنابر این نوع تصویرها هر دو واقعیته، هم اون واقعیته هم این واقعیته. اگر او بگوید که ما خواب هستیم وقتی می میریم بیدار می شویم، و این اگر این تعبیر را داشته باشه، این معلومه، یعنی همین خواب خودش یه واقعیته، اون تا اون یه واقعیت، اون چیزیست که پشت قضیه قرار داره و ما عاقبت اونجا خواهیم. خب تجربه واقعیت که قضیه خواب نیست، وهم نیست. توهم یعنی موجود پنداشتن اون چه واقعا موجود نیست. اینه بهش میگن روانشناس ها توهم. این که توهم چیست، اینو باید از روانشناس ها در درجه اول پرسید. در کتاب های روانشناسی می نویسن اگر ما بگوییم کسی دچار توهم شده، یعنی روانشناس ها بگوین، معناش این است که اون چه واقعا نیست او واقعی می پندارد. دچار توهم است، مثلا تو خیابون داره راه میره، خیال میکنه دائما یک کسی داره او را از عقب تعقیب میکنه. این یکی از انواع بیماری های روانی است، در حالی که هیچ کس تعقیبش نمیکنه، اما میگه نخیر، من دارن تعقیب میکنم. برخوردیم به بعضی از کسان، من داشتیم یه آقای پیش خدمت یکی از دانشکده ها بود که من اونجا درس میگفتم، این دائما میگفت اون داره برای من نقشه میکشه، فلان استاد علیه من داره توطئه میکنه، اصلا همه میخوان منو در این دانشکده به زمین بزنن. این تصور رو، این یعنی توهم، در حالی هیچ کدوم از اینها هم وجود نداشت. اون چرا که واقعی نیست واقعی میپنداره. خب تجربه واقعیت، تجربه نیاز به دوست داشتن. تقریبا همه انسان ها نیاز به دوست داشتن دارن، دوست بدارن چیزی را، این یه تجربه است. حالا در افق شخصی خودش، در زیست جهان شخصی خودش، در یه مسائل دیگری ویژگی ها، دریافت ها و فهم های خودش رو داره. اما اگر ازش بپرسید که علاقه داری که واقعا چیزی را دوست داشته باشی، کسی را دوست داشته باشی، یه خورده که با دلش ور بری، میبینید که چقدر هم سخت نیاز داره به این که کسی را دوست داشته باشه. حالا میتونه دوست داشته باشه یا نمیتونه دوست داشته باشه، اون مسئله دیگریه. و همچنین تجربه نیاز به دوست داشته شدن. هر انسانی علاقمند است دوست داشته بشود. این تجربه چه میگوین از نیازهای مسلم انسان هاست در همه فرهنگ ها، در میانه به همه این چیزایی که من عرض میکنم، آدم یه وقتی متوجه میشه این قبیل امور تجربه های همه انسان هاست، تجربه های مشترک همه انسان هاست، که یک دفعه مثلا وارد یک محیط کاملا بیگانه میشه، با انسان های روبرو میشه که نسبت به اونها اطلاعاتش بسیار بسیار محدوده. یک کمی وقتی با اونها افت و خیز میکنیم، ببینه ای بابا اینا انسان هایی هستن مثل ما، همین نیازهای ما را دارن. اول آدم اینجوری خیال نمیکنه، به دلیل اینکه قیافه های اونها به گونه دیگره، آداب و رسوم اونها به گونه دیگره. آدم میگه که مثلا حالا انسان ها را تقسیم کردن به متمدن و غیر متمدن. انسان هایی که زندگیشون نزدیک هست تقریباً، حالا من میگم تقریباً، به زندگی قبائلی که هنوز در جنگل‌های استرالیا زندگی می‌کنند. پاره از اونها را در یه جاهای آدم می‌بینه، این قبیل زندگی‌ها را، این قبیل انسان‌ها را. من خودم مبتلا به هم بوده، سالهایی که اونجا بودم، خارج بودم با این قبیل آدم. اول آدم اصلا به کلی مبهم هست براش که اینا چیان، چه جور افرادن. یک کمی که با اینها آدم افت و خیز می‌کنه، می‌بینه همین شبیه همین تجربات اونها هم هست. اونا هم یه آدابی دارن، رسومی دارن برای خودشون، از یه چیزی خوششون میاد، از یه چیزی بدشون میاد، از همین قبیل تجربه ها دارن. اونا هم دلشون میخواد کسی رو دوست داشته باشن، ما هم دوست داشته بشون، انتظار محبت از آدم دارن، محبت میکنن. شما در فیلم ها شما دارید میبینید دیگه. این قبیل از حضورتون و همچنین من گفتم تجربه واقعیت در نقطه مقابلش، یکی از این تجربه های مشترکم تجربه توهمه. خود این اینم همینطوره. تقریبا تمام انسان ها یه چیزهای را غیر واقعی میپندارن. اون اولی این بود که واقعی میپندارن، این دومی این است که غیر واقعی میپندارن. میدونن توهمه، اینا تجربه توهم. ببینید چون این هست، این یه سلسله تجربه های مشترک هست، از زیست جهان انسان ها، انسان های متفاوت راهی به سوی هم بازه. از افق های عرض به حضورتون شخصی هر کس به قلمرو به افق شخصی هر کس دیگری راهی بازه. اینها و امثال اینها و تعداد بیشماری از تجربه ها و ارزش گذاری ها، تا حالا من از تجربه ها گفتم، تجربه ها، ارزش گذاری ها، تصمیم گیری ها، این اشتراکات فقط در تجربه ها نیست، در نوع تصمیم گیری ها، در نوع ارزش گذاری ها، اینا هست که تفاهم انسان‌ها و ملت‌ها و قبائل و اقوام را با یکدیگر میسر می‌گرداند و امکان این میده که اینا با هم فهمی از هم دیگه پیدا بکنن، گفتگویی با هم برقرار بکنن. هنر این است که آدم گول این وضعیت را نخوره، دوچار این توهم نشه که چون ما این مشترکات رو داریم پس همه مثل منن. چون ما ایرانی ها این تجربه ها رو داریم پس اروپایی ها هم مثل ما، عرب ها هم مثل ما، ترک ها هم مثل ما. این خطرش اینه که به امتیازات و انفرادات و ویژگی ها آدم توجه نمی کنه. وقتی توجه نمی کنه دیگه این حالت رو نداره، من که برای اینکه او رو بفهمم باید برم در زیست جهان او اونجا بفهممش، دیگه این حالت رو نداره، دوچار ساده انگاری میشه آدم، دوچار بساطت میشه، دوچار این میشه که خیلی ساده حل و فصل بکنه مسائلشو با دیگران و این نمیشه، دوچار این وضع میشه. و اگر ببینه که مشکل پیدا شد و حل نمیشه، به زور متوسل میشه. به زور متوسل شدن در جایی پیش میاد که فهم اتفاق نمیفته، چون اگه فهم اتفاق بیفته، ویژگی ها آشکار بشه و بشود روی این تفاوت ها، اختلاف ها، نظرهای گوناگون، منافع گوناگون گفتگو کرد، نه گفتگو به منظور از میدان در کردن حریف و نه گفتگو به منظور پیروزی بر حریف، گفتگو به منظور پیدا شدن یک راه مشترک زندگی و تفکر، یعنی همزیستی مسالمت‌آمیز. این امکان پذیر نباشه، این به اون چماق بلند میکنه، اونم روی این چماق بلند میکنه دیگه، اینجوری میشه قضیه. چون بالاخره باید زندگی کرد و یاد نگرفتیم که مسائلمون رو با تفاهم حل کنیم که، و چیکار باید کرد؟ باید دعوا کرد. چون من منافع خودمون میخوام، اونم منافع خودش. بحث‌های هرمنوتیکی شاید بشه گفت یکی از بزرگترین اثرهاشو در جهان سیاست میگذاره. کتابی هست تحت عنوان، من دیدم چندی پیش در ایران منتشر شده، هرمنوتیک و سیاست. آقایی نوشتن که اسمشون الان در خاطرم نیست، ولی کتاب خوبیه، همین رو داره نشون میده که چه نقشی داره این بحث‌های هرمنوتیکی و مسائل مربوط به فهم در سیاست. همین آقایونی که الان دارن، آقای وزیر خارجه و تیمش و دیگران که الان دارن مذاکرات هسته‌ای را پیش میبرن، اینا اگر میتونن پیش میبرن، میتونن دارن پیش میبرن به هر جوری، حالا نمیخوام من در جنبندیش قضاوت کنم که چه اتفاق خواهد افتاد، ولی دارن پیش میبرن دیگه، میشستن دیگه، دارن حرف میزنن، برای اینکه اینا این به این از توجه دارن که ما میخواییم هم دیگر رو بفهمیم تا از این فهم یک محصولی بیرون بیاد، تا یه روشنایی بیاد، همه در پرتو اون روشنایی میفهمیم ها این خوبه، اونجوری میشه، اونجوری نمیشه، ها این داستان. اون محصول اینه که این آقای ظریف و تیمش سالها اونجا زندگی کردن و میدونن که سیاست در دنیای امروز یعنی چی اصلا، میفهمن این سیاست یعنی چی. یکی از مشکلات عمده این است که مسئولان ما از اول در پس از انقلاب نمیفهمیدن معنای سیاست در دنیای امروز چیه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، نمیفهمیدن. خب این تجربه ها در این قسمت روانشناسی هومانیستی که بخشی است از روانشناسی، اونجا اگه مراجعه بکنید پاره از این روانشناس های هومانیست انسانگرا جدول تهیه کرده اند برای نیازهای مشترک و تقریبا دائمی انسان ها. از جمله اونها آقای اسم به نام ابراهام مزلو که شاید شما اسمش هم شنیده باشید، از جمله او در کتاب های خودش میگه آقا انسان هر کجا باشه، هر جا باشه، شرقی باشه، غربی باشه، این جدول نیازهای مشترک را داره. خب این یک نکته بود که لازم بود عرض بکنم تا معلوم بشه که چگونه ممکن میشه که این تفاهم اتفاق بیفته. خب حالا مطلب دیگر این است که از نظر شخصی مثل گادامر که بحث‌های فهمیدن را به صورت مبسوط مطرح کرده، که او هم مانند هایدگر قبول داره که این فهمیدنها به خصوص فهمیدنهای سرنوشت ساز، همه اینها مقدماتی است برای اینکه انسان ها از خودشون یک فهمی پیدا بکنن، در واقع که اشارهش رو در قبل آوردن، و اینکه اگر یک کسی میگه من فلان متن دینی را میفهمم، من فلان متن ادبی بزرگ را میفهمم، من کمدی الهی دانته را میفهمم، فردوسی را میفهمم، کتاب مقدس را میفهمم، مولوی را میفهمم، اون فهمی که محبوط به متنای تاریخ عوض کن و فرهنگ عوض کنه، در واقع این آدم در واقع از طریق فهم و تفسیر اینها خودش عوض میشه، اینو قبلا گفتیم، و بنابراین خودش تفسیر میشه، در نهایت خودش از خودش یه فهم دیگری پیدا میکنه. این آقا دنبال کرده این قضیه را که خب حالا این شبکه‌های معنایی، این فهم متون و امثال اینها در طول تاریخ زندگی انسان چجوری اتفاق میفته، حرفی که او دنبال کرده اینه، چجوری اتفاق میفته. گفتیم ما یه مشخصاتی برای این فهم و توضیحاتی داریم درباره اینها، اما یه مسئله مهم این است که اینا چگونه اتفاق میفته، چگونه پیدا میشه، نفهمیدن چگونه پیدا میشه، فهمیدن چگونه پیدا میشه. مسئله او اینه. نفهمیدن یعنی چه، فهمیدن یعنی چه. درسته گفتید شبکه های معنایی و چه و چه، افق، زیست جهان، همه اینا رو گفتید و امثال اینها را، اما هنوز باید به این سوال پاسخ داد، فهمیدن یعنی چه، نفهمیدن یعنی چه. برای اینکه به این سوال پاسخ داده بشه و من مهمترین آراء را که از او و هم فکرانش هست در اینجا بیان کنم و بلکه بتونم در 4-5 جلسه اگه بتونم جمع کنم این بحث های مربوط به قدم را، به نظرم رسیده که اول من نمونه هایی از فهمیدن را باید به شما نشون بدم که بدونید این فهمیدن چقدر پیچن در پیچه و چقدر دارای سطوحه. بعد نوبت برسه به این که حالا نفهمیدن یعنی چه. ما نمیتونیم از این شروع کنیم که نفهمیدن یعنی چه، از این باید شروع بکنیم که فهمیدن یعنی چه، تا معلوم بشه بعد که نفهمیدن یعنی چه. و برای اینکه از این شروع بکنیم که فهمیدن یعنی چه، باید به این مسئله توجه داشته باشیم که فهمیدن اونطور که در ذهن ما یک مسئله خیلی ساده‌ای هست اون نیست، ساده نیست. در ذهن ما معمولا وقتی میگیم فهمیدم نفهمیدم، کتاب را خوندم فهمیدم، سخن کسی را خوندم فهمیدم، تأمل نمی کنیم که این فهمیدن ما چند سطح داره و چطور این سطح ها همه همدیگر رو لازم دارن. حالا من میخوام امروز اون قسمت رو برای شما توضیح بدم. اگر این قسمت تا حدودی روشن بشود، ما نظرمون درباره این واژه فهم عوض میشه، نظرمون درباره واژه فهم، واژه فهمیدن عوض میشه و متوجه میشویم که اینطور نیست که ما فکر میکنیم که خب یه چیزی رو میخونیم میفهمیم، یه چیزی رو میشنویم میفهمیم. کمک میگیرم برای بیان این مطالب از دو تا مقاله که من این دو تا مقاله را در طی نوشتن اون مقالات قرائت نبوی از جهان نوشتم، درباره همین شقوق فهمیدن و انواع فهمیدن فعلا از اونها استفاده میکنم، چون اگه مطمئن بودم که من به شما بگم که اون مقالات را بخوانید دیگه لازم نیست من در اینجا اونا رو توضیح بدم، همون کار میکردم، ولی مطمئن نیستم که این درخواست رو بکنم، شاید چند نفر از آقایون خانوم ها این کار میکنن، شاید نرسید، نخواهید، علاقه نداشته باشید، انسان فکر میکنه خیلی کارا رو میرسه میکنه، اما اولا نه، نمیکنه، نمیرسه. بنابراین دیدم برای اینکه این بحث من که اینجا دارم القا میکنم انسجام منطقی خودش رو حفظ بکنه، باید اینها را در اینجا بگویم، بخصوص که این بحث ها به صورت سی دی ضبط میشه و بعدم از سایت بنده منتشر میشه، تا این انسجام اونجا هم خودش رو نشون بده. خب عرض کنم دو تا مقاله هست در این در اونجا در سلسله مقالات قرائت نبوی از جهان، یکی شماره سوم از مقالات قرائت نبوی از جهان هست که در اونجا این بحث شده، موضوع اینه مقتضیات فهم و مقتضیات ایمان. این مقاله 7-8 صفحه‌ای یک بخش اول داره، اون بخش اول رو من در اینجا براتون توضیح نمیدم که اگه رسیدید خودتون بخونید. اون بخش دوم هست که در واقع به این بحث امروز من ارتباط مستقیم داره و بنابراین اونها رو براتون توضیح میدم. خب در اونجا گفتم که فهمیدن عقلانی یک متن یا فهمیدن عقلانی یک گفتار سطوح و مراتب مختلفی داره. این قید عقلانی که من عرض می کنم یعنی انسان خودش بفهمه، از دیگری نپرسه که آقا نظر شما در این باره چیه، شما چی می فهمید از این. اگرم از دیگری بپرسه به عنوان اینکه در یه جایی گیر کرده و بلکه اون شخص گیر او را برطرف کنه میپرسه و الا اعتماد به تعقل خودش داره، به معلومات خودش داره، میخواد خودش بخونه بفهمه، نه اینکه بگه آقا من مقلد فهم شما هستم. و یه کسی بخواد از فهم دیگری تقلید بکنه اون یه مسئله دیگر، اما این فهمی که ما از اون داریم اینجا بحث میکنیم که تقلید نیست، که ما تابع فهم شما هستیم، تقلید میکنیم از فهم شما، ما اینو بحث نمیکنیم. هرمنوتیک اصلا این نیست، اون تقلیده، اونو باید در باب تقلید بحث کرد. این رو هم جالبه براتون بگم، دیشب آخر شب بود، شاید ساعت 11:30 اینا بود، من میخواستم بخوابم، یه پیچ تلویزیون رو چرخوندم، دم شبکه آموزش که داریم، که مطالب خوبی توش هست، یه بحثی داره دو نفر درباره چگونگی فهم و تفسیر قرآن مطالعه میکنن، اون چیز دارن با هم بحث میکنن. چون این موضوع مبتلا به خود من هست، با اینکه بسیار خسته بودم به خودم فشار آوردم اینو نگاه کردم. دو نفر داشتن، یه آقای بود ظاهرا دانشگاهی بود، یه آقای دیگری هم حالت مجری داشت ولی به شدت وارد بحث میشد با اون آقا. منظورم این است که اگر داستان به تقلید از فهم دیگری برسه مسئله عوض میشه. اصلا اون آقا که استاد دانشگاه بود گویا مدعاش این بود که، چون من تقریبا به وسط بحث رسیده بودم، مدعاش این بود که از روایات قرآنی یا به تعبیر او قصص قرآنی می شود خانش گفتمانی داشت. اون حرفش این بود، خانش گفتمانی یک نوع خانش از روایاته که به صورت یک گفتمان می خواد بفهمه این روایت رو. گفتمان شما وقتی گفتید یعنی تمام اطراف قضیه اهل گفتمانن، چه اون راوی که نوشته، چه اون راوی که گفته، چه این خواننده‌ای که داره، گفتمان اینجوریه دیگه، با اطراف خودش شکل میگیره. گفتمان در عالم انسان شکل میگیره، میان عالم انسان و عالمی غیر از انسان در جای دیگه گفتمان نمیتونه شکل بگیره که. این آقای استاد دانشگاه وقتی این تعبیرات و اینها رو میگفت، اون مجری میگفت آقا شما با این تعبیراتتون زبان قرآن را پایین نمیارید، زبان قرآن را یه زبان بشری نمی کنید. که واقعش همینه، اگر بخوام بگیم که روایات قرآن را گفتمانی میشه خانش کرد، و محض اینکه گفتمان گفتید، گفتمان میان انسان و فرشته معنا نداره، گفتمان میان عالم طبیعت و ورای عالم طبیعت معنا نداره، گفتمان چیزی است که در فلسفه زبان و یا ادبیات اطرافش انسانی است، همه اطرافش انسانی است. خب اون آقای استاد خود گیر می افتاد. من می فهمیدم از یه طرف نمیخواست اینو تصدیق بکنه، ملاحظات عواقبش رو میکرد بنده خدا به نظرم، نمیخواست بگه بله من دارم از یه گفتمانی حرف میزنم که در یه چنین زمینه همینطور میشه که شما میگید. میگفت که در مقام این جراتون جالبه چون به بحث ما هم خیلی مربوطه، دارم توضیح میدم براتون چون اصلا همین متن بحث ماست، از متون بحث ما. میگفت که بعد میگفت که بله این درست است، اما در مقام تئوری اینی که میگفت این که شما میگین در عمل اینطور است، اما در مقام تئوری ممکن است یه گفتمانی را تصور بکنیم بین انسان و غیر انسان. به این معنا توضیح میداد، به این معنا که از این انسانی که این متن را میخوانه بهش بگیم تو باید آنچنان انسانی بشوی که بروی در اون افق نبوت پیامبر که یک افق فوق زبان انسانی بود و اونجا اینها را درک میکرد، تو باید بری در اون افق ورود کنی تا بفهمی که او چجوری درک میکرد و چی داشت میگفت. این در تئوری ممکنه که ما به یک کسی بگیم این کارو بکن. اون مجری میگفت آقا اینا، من تعبیر میکنم، آخه اینا خواب و خیاله، معمولا باید بالاخره قرآن رو بخونن بفهمن دیگه، مگه قرار نیست که قرآن رو ملحد هم بفهمه؟ اون میگفت غیر مؤمن هم بفهمه. شما چگونه میتونید از اون انتظار داشته باشید که برو در اون افق نبوی در تجربه های اون شریک شو؟ اون داره از یک ساحت فوق زبان انسانی داره حرف میزنه، تو برو تو اون افق بکش انقدر خودتو بالا تا بتونی توی انسان عادی از عادی بودنت بیرون بری، بری اونجا وارد بشی، یک گفتگوی برقرار بشه بیان تو و نبی در اون افق. این بحث همجور ادامه داشت. اون آقا نمیتونست اینو نفی بکنه، نمیتونست این رو قبول کنه، مبانی علمی و فلسفیش اجازه نمیداد اینو قبول بکنه، ولی میگفت که بله این که شما میگین در مقام عمل نمیشه، اما در مقام تئوری ممکنه. اونم اصرار میکرد آقا ما با مقام عمل کار داریم، آخه با ما تئوری که عمل، ما میخوایم همه انسان ها اینو میفهمن یا نمیفهمن. آخه بالاخره آخرش اون آقای مجری رفت اون وادی، گفت بدون این که تصریح بکنه، گفت خلاصه مسئله این است که انما یعرف القرآن من خوت ببه. رفت اونقدر ما ببینید خلاصه این گفتمان و مفتمان و فلان اینجورهایی که شما میگید نمیشه برقرار کرد. قضیه این است که اون را کسی گفته است که در یه افق دیگری زندگی میکرده و ائمه که اونها هم در افق دیگری زندگی میکنن، اونها هم میتونن با پیغمبر هم افق بشن، اونها میفهمن، بقیه نمیفهمن. این نتیجه حرفش این بود که بقیه باید از فهم اونها تقلید کنن. خواستم به اینجا برسه، هر کس که اینم دونه ادعای فهم بکنه که باید از فهم اونها تقلید کنه، اونها بگن این اینه معناش، تو هم بپذیر. این من یه قدی دلم سوخت به اون آقای استاد دانشگاه که نمیدونست از این محلکه چجوری بیرون بیاد. وقتی ایشون هم خیلی زیاد روی این قضیه تکیه میکرد، میگفت آره خدا پدرتو بیامرزه، آره خدا پدرتو بیامرزه، یعنی مشکل من حل کرد. این سخن که ما باید از فهم دیگری تقلید بکنیم حتی بازگشت به ما قبل علامه طباطباییه، بازگشت به ما قبل محمد حسین طباطباییه. محمد حسین طباطبایی در مقدمه تفسیر خوب المیزان درست همین را نفی میکنه، یا این متن نیست که همه میتونن بفهمن، جنس این متن جنس مفهوم است برای همگان. این که پاره ای از صوفیه و عرفا گفتند که باید در یه حال و احوالی باشی و به یه کمالی رسیده باشی تا اینو بفهمی، ایشون قبول نکرده است. اینو در مقدمه تفسیر المیزان میگه همین عقل عادی انسانی، این خطاب است به عقل عادی انسانی، و عقل عادی انسانی با میزانهای عقل عادی انسانی اینو میفهمه. تقلید در فهم لازم نیست. ایشون نه تنها تقلید در فهم را نفی میکنه، بلکه میگه قبول نمیکنه، نفی میکنه تقلید در فهمو. و این مبنایی را که مطرح کرده که القرآن یفسر بعضه بعضن یا القرآن یصدق بعضه بعضن، با قسمتی از قرآن میشه قسمتی دیگر از قرآن را تفسیر کرد، میگه برای اینکه این یک متن زبانی انسانی است که خودش نشون میده که معناهاش چیه، که قبلا این حرف را لوتر درباره انجیل زده بود، این حرف قبلا در عالم مسیحیت زده شده. لوتر در برابر کلیسا که میگفت ما این مفسر کتاب مقدس، شبیه همین حرفی که ناگون میگن این نمای عرف القرآن من خوطبه به، لوتر حرفش همین بود، این اصلاحگر میگفت نه خیر، کتاب مقدس خودشو تفسیر میکنه، هر کس که به کتاب مقدس مراجعه بکنه میفهمه کتاب مقدس چی میگه، از او چی میخواد، خطابش چی. طباطبایی هم مرحوم اینو میگفت، و این یک گام بسیار جلو بود و یک گام عصری بود، یک گام عاقلانه بود در فهم قرآن. حالا این که آیا میشود به این روش مرحوم طباطبایی انتقاد کرد که آقا همینطور هست، بدون پیش فهمها و پیش فرضها میشود گفت که قرآن خودشو تفسیر میکنه، این انتقادیست که ماها داریم به ایشون. ولی اصل حرفش درسته که این متن رو باید فهمید. یعنی چه دیگران بفهمند بعد به شما معنی بکنن بعدم شما از فهم اونا تقلید کنید؟ طباطبایی خدمت بزرگی از این ناحیه کرده. شما تمام تفسیرها را که بذارید کنار هم، به نظر بنده تنها تفسیر طباطبایی است که یک روش تعبیر بکنم یا رویکرد تعبیر بکنم، یک روش و رویکرد علمی اتخاذ کرده، میخواد از خود متن بیرون نره، به این معنا بیرون نره ها، از این زاویه به این معنا بیرون نره که میگه شما لازم نیست از فهم دیگری درباره قرآن تقلید کنید. حتی اونجا تصریح میکنه که صوفیه در واقع عقاید خودشون را تحمیل کردن به قرآن، فیلسوفان عقاید خودشون را، متکلمان عقاید خودشون را، این کوشش را نکردن که قرآن را خودشو بفهمن، به عنوان یه متن بفهمن، به عنوان انسان عاقل. حرفی که دیشب من دیدم در اون گفتگو به میان آمد که آخرش اون آقای مجریه کشید به این سوی که این نمای عرف القرآن من خطبه، دیدم اینا دارم بازگشت میکنم به دوران قبل از آقای طباطبایی، و این خیلی خطرناک. من خیلی استشمام های بدی کردم دیشب از این حرف ها. یعنی یواش یواش این داستان که اصلا عقلها به فهم قرآن نمیرسه، به فهم امور نمیرسه، فقط یه عده فهمیدن، فقط یه عده اینها را دونستن، اونا هم یه عده نواب دارن، اونا هم یه عده نماینده دارن، اونا باید بگن دین چیه، اونا باید بگن قرآن چیه، اونا بگن خدا چیه، همه هم باید تقلید کنن. این خدای نکرد اگه این موج بخواد در مملکت رواج پیدا کنه، ما 50 سال دیگه به عقب برمیگردیم، به قبل از طباطبایی برمیگردیم. حالا اینو به این جهت عرض کردم که این بحث هایی که من دارم عرض میکنم اینا فهم های عقلانی است. اینی که الان دارم خدمتتون خواهم گفت که چطور سطوحی داره، اینا فهم های عقلانی است که هر کسی به عنوان یه انسان اگه کوشش بکنه سطوح فهم را بفهمه بدون اینکه بخواد از دیگری تقلید کنه، اینا هست در سطوح فهم، این چیزا هست. سطوحی که در مواجهه با یک متن پیدا میشه و ما با اونها مواجه میشیم، اینا هستن. اولین سطح اینه یا اولین مرحله اینه، فهمیدن ادراکی یک جمله یا جملات مرتبط با هم از طریق شنیدن اونها یا خواندن اونها. و اولین مرحله اینه که من باید درست بشنوم. این درست شنیدن خودش اولین گام هست. آدم ممکنه نفهمه به این معنا که درست نشنود. در این مرحله یک واقعیت فیزیکی فهم می شود که یا صدای مسموع است و یا کلمات نوشته شده مقروء. اینجا ما یه واقعیت فیزیکی کار داریم، آیا این واقعیت فیزیکی درست درک شد یا نشد؟ این درک اولین سطح از فهمیده شدن کلام است. اولین گام اینه. حالا یا کلام مکتوب یا کلام مسموع. اگر انسان جمله را درست نشنود، مثلا میگوید درست نفهمیدم تو چی گفتی، اونجا میگیم نفهمیدم دیگه. مگه اینجوری نمیگیم؟ اگه درست نشنوم میگم آه نفهمیدم درست چی گفتی، من یه معناشو نفهمیدم، اصلا نفهمیدم جملات چی بود، یعنی نشنیدم درست. میگه نفهمیدم تو چی گفتی. یا اگر نتواند جمله از نامه را درست بخواند، میگوید خط این نامه خوانا نیست و اون را نمیفهمم. دومین سطح از فهمیدن، که بدونید این فهم و این فهمیدن چقدر لا بلا و تو در توه، فهمیدن این که اون چه شنیده و یا چشم مثلا روی کاغذ دیده می شود مجموعه ای از نشانه هاست که مدلول هایی دارن. فهمیدن این مطلب، مجموعه ای از نشانه هاست که مدلول هایی دارن. واضح است که تمام صداهایی که شنیده می شوند یا نقشهایی که با چشم دیده می شوند از جنس نشانه که بر مدلولی دلالت می کنند نیستند. در حالی که نشانه های یک کلام مکتوب از این جنس است. یعنی آدم باید بفهمه که این همون نشانه است که معنا داره. در اینجا بحثای خیلی مفصلی هست که من واردش نمیشم. آدم چگونه میتونه اینو بفهمه که این نشانه ایست که معنا داره؟ آیا یه مرغ هم صدا بزنه، یه دفعه شما از مرغ بشنوید که میگه من تشنم آب بیار، مرغ تو هوا داره پرواز میکنه، میگه آه اون کسی که داری عبور میکنی من تشنم آب به من بده. خب آدم میدوند که این صدا رو درست میشنود، میفهمد این جمله ها چیه معناش. اما آیا ما اینجا داله هایی میشنویم که نشانه هایی رو میشنویم که بر معنایی دلالت میکنه؟ اینه ها اون چیز. مرغم اگر این کلمات از دهانش دراد، اینا همون نشانه هایی است که در نشانه شناسی زبان میگن بر معنایی دلالت میکنه، اونجاست. یا اینکه نه، نشانه های زبانی موقعی دالی هستن بر معنای دلالت میکنن که ما اینو از یه انسان بشنویم. این دومی. سوم، فهمیدن این که اون چی به عنوان نشانه ها فهمیده میشود. حالا سلم نامسلم میگیریم که بله اینا رو به صورت نشانه ها فهمیدیم که دلالت میکنن بر یه معناهایی. نشانه های از جنس زبان انسان هستند. یعنی آیا کلماتی هستند که انسان به کار میبره، جملاتی هستند که انسان به کار میبره، یا ما صداهایی میشنویم مثلا ولی در این حال نمیدونیم اینا از همین زبان خودمون هستن، به نوعی نمیشنویم. آیا زبان انسان نمیفهمیم؟ آیا این زبان انسانیه؟ دقت کنید، یه صداهایی به گوشمون میخوره، اما نمیفهمیم این زبان انسانیه. یه جایی یه تابلو میبینیم، حتی تابلو که نوشته شد، درسته یک خطوطی روی اون تابلو هست، اونایی که ناخوانا هست، اما نمیفهمیم که این از جنس زبان انسانیه، در صورتی که یه خطی باشه که اصلا ما به هیچ وجه من الوجود سراغ اونو نداریم و خبری هم از اون نداریم. آیا این از اون جنسه؟ این مرحله بفهمیم که بله از اون جنسی است که انسان ها می نویسن و فلان زبانه. فهمیدن این که اون چه به عنوان نشانه ها فهمیده می شود، نشانه های از جنس زبان انسان هستند. نشانه های این که انسان ها برای ارتباط یافتن با یکدیگر اونها را به صورت قراردادی به کار می برند. از اونها، اونها نشانه های قراردادی یکی از زبانهای انسانی هن. به این معنا نشانه هستند که دلالت اونها بر مدلول از قصد و قرارداد و بکارگیری انسانها در بطن و متن زندگی اجتماعی و تاریخی ناشی می شود. چون زبان انسانی این طوریه، زبان انسانی تو بطن و متن زندگی تاریخی اجتماعی آدمیزاد به وجود میاد، در خلع به وجود نمیاد، در کره ماه به وجود نمیاد، با ساکنین کره مریخ به وجود نمیاد. اونی که ما از زبان انسانی میفهمیم اینه دیگه. اونها این در مقابل چیه؟ اونها نشانه های طبیعی نیستند، نشانه های قراردادی هستند. نشانه طبیعی چیه؟ نشانه طبیعی آن است که هر کجا درک شود دلالت اون قطعی است، بدون اون که این دلالت مسبوق به قصد و قراردادی و به کار گرفتنی باشد. مثلا حرارت بیش از حد طبیعی بدن انسان بالای 37 درجه نشانه طبیعی بیماری است، نشانه طبیعی بیماری است، و دلالت آن بر این بیماری موقوف به هیچ قصد و قرارداد نیست. اینطوری نیست که انسان ها قرارداد بستن که هر وقت از 37 بالا رفت دلیل بیماری باشه. این طبیعیه، اینو بهش میگن طبیعی، همون دلالت طبیعی، همونطور که میگن که دلالت مثلا دود بر آتش یک دلالت طبیعی است. فهمیدن این سطح و مرتبه، فهمیدن این واقعیت است که انسانی جمله یا جملات معینی را در روند فعل سخن گفتن خود، یعنی خود را اظهار کردن، به عنوان نشانه به کار گرفته است. در اینجا توجه به این نکته بسیار مهم است که نشانه های زبان انسانی تنها در صورتی که به وسیله انسان به صورت قراردادی به کار روند هویت نشانه ای میابند. اگر همونها از دهان یک حیوان شنیده شوند دلالت نخواهند داشت و نشانه نخواهند بود. مثلا اگر یک طوطی بگوید سلام علیکم، توتی ها دیدین خیلی میگن، وارد میشه میگه سلام علیکم، گاهی علیه یه چیز شوخی هایی هم میگن میکنن یادش دادن. مثلا اگر یک توتی بگوید سلام علیکم، هیچ کس این صدای مسموع را سلام علیکم نمییابد. سلام علیکم به معنای واقعی خودش، نمیگه یک کسی به من گفت سلام علیکم، سلام علیکم یعنی یک کسی به من گفت سلام علیکم، یه کسی به من گفت سلام علیکم. آدم از توتی بشنوه میگه یه کسی گفت به من سلام علیکم، شوخی که نیست، جدی قضیه. اون را واقعا سلام کردن تلقی نمی کند. آدم نمیگه توتی فلان کس به من سلام کرد. هیچ کدام از انواع فعل گفتاری که در جای خودش بحث کردن که همه سخنهای ما فعل گفتاری است، هیچ کدام از انواع فعل گفتاری در این مورد قابل تصور نیست. اون جایی که داره طوطی این کارو میکنه و هیچ گونه اثری از سوی انسانها به این سلام علیکم مرتب مترتب نمیشود، به این صدای مسموع مترتب نمیشود. مرحله چهارم، اینا رو من باید با سرعت یه خورده برم جلو، اما اینا کمک میکنه که شما ببینید این فهمی که ما الان داریم 23 جلسه دربارش حرف میزنیم مگه چقدر یه چیز تو در توییه که ما این همه کشش میدیم. اینجوریه قضايا. چهارم، فهمیدن این که این نشانه ها که از جنس زبان انسانی است، سمبول های مثلا زبان فارسی یا عربی یا انگلیسی است، یعنی اون چه شنونده می شود گفتاری است مثلا به زبان فارسی یا نوشتاری است به زبان انگلیسی. این معلوم نباشه باز فهم اتفاق نمی افته. بله شما همینقدر می دونید که یه کسی اینو نوشته، به یه زبانی نوشته، همین به یه زبانی نوشته، من چه فهمی حاصل میکنم از اون؟ یه صدایی میشنم هم همینقدر میفهمم که یه انسانی به زبانی که من از اون زبان آشنایی ندارم داره حرف میزنه، من که چیزی نمیفهمم که، یعنی اون کلامو نمیفهمم ولی همینقدر میفهمم که یه انسانی داره حرف میزنه، اما این کلامو نمیفهمم، اون نوشته رو نمیفهمم. پنج، فهمیدن معنای جمله و یا جملات، تازه نوبت به اینجا میرسه، فهمیدن معنای جمله یا جملات که به زبانی معین مثلا فارسی یا انگلیسی شنیده یا خوانده میشود. خب حالا شنیدیم، فهمیدیم هم که فرانسه است، فهمیدیم هم که انگلیسیه، خب این جمله ای را که میگه سلام علیکم صبح بخیر، فهمیدم معنای این جمله چیه یا نفهمیدم؟ اینجا هم یه فهم مطرحه. اینا همه فهمه، انواع اقسام فهمه. فهمیدن معنای جمله و یا جملات به زبانی معین مثلا فارسی یا انگلیسی شنیده یا خوانده میشه، در این مرحله از فهمیدن معنای سمانتیکی پدید میآید. معنا اینجا درست میشه، معنای جمله که باهاش میگیم معنای سمانتیکی، یعنی معنای مربوط به علم و دلالات، دلالت این جمله به چه دلالت می کند، این درست میشه. این مرحله قلمرو علم و دلالات است، اروپایی ها میگن سمانتیک. در این مرحله که به فهم معنا مربوط است، راهنمای اصلی دستور زبان است. دستور زبان معین می کند که فلان جمله معین مثلا فارسی یا انگلیسی چه معنایی می تواند دهد. منازعه معروف پوزیتیویست ها با دیگران درباره این که چه گزاره ای معنادار است و چه گزاره ای معنادار نیست به این مرحله از فهمیدن مربوط می شود. می دونید یک نزاعی بود در فلسفه تحلیل زبان بین پوزیتیویست ها و غیر پوزیتیویست ها، اصلا که چه جمله معنا داره و چه جمله معنا نداره، جمله با معنا یعنی چه، جمله بی معنا یعنی چه، که بعد به الهیات کشید و بحث‌های دامنداری را به وجود آورد. این به این مرحله از فهمیدن مربوطه. و همچنین موضوع مهم مربوط به تحولات معنایی زبان‌ها، یه بحثی هست درباره تحولات معنایی زبان‌ها. زبان‌ها تحولات معنایی پیدا می‌کنن، فارسی قبل از انقلاب ما با فارسی بعد از انقلاب ما کلی فرق کرده. خیلی مثال ساده خدمت شما عرض بکنم، شما هر کجا الان میرید بهتون میگن حاج آقا، نمیگن، قبل از انقلاب حاج آقا یه معنای معینی داشت، اون کسی بود که مکه رفته بود، کسی دیگه حاج آقا نمیگفتن آخه، یا به بعضی از معممین میگفتن. حالا این مثال خیلی ساده، الان بنده یه وقتی فکر میکردم که مثلا کسی که ریش داشته باشه بهش میگن حاج آقا، بعد دیدم این حرفا نیست، کراوات هم زده باشه حاج آقاست، حاج آقا بهش میگن، پاپیون هم زده باشه واسه میگن حاج آقا، و این حاج آقا معناش فرق کرده، اصلا این اون نیست که، یه چیز دیگه شده. حالا من یه مثال خیلی ساده زدم، اوه انقدر این مثال ها، حالا به همه میگن مهندس، به همه میگن دکتر، اونا استاد. حالا یکی از چیزهایی که خیلی اینها مسخره نمی کنن کسی را، معنای استاد فرق کرده، نه اینکه مسخره می کنن به هر کسی بگن استاد. نه، این واژه استاد الان در فرهنگ ما اینجوری شده که هر کس میخواد به یک کسی یه خورده محترمانه خطاب بکنه میگه استاد. قبلا نمی گفتن واقعا، زیاده. خیلی جالبه که کسی بیاد این تحولات معنایی زبان فارسی را قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، نمیدونم این کار شده میشده، من خبر ندارم، حتما شده یه چنین چیزهایی، میبینید محشریه. خب تحولات معنایی زبان هم به این مرحله از فهم ارتباط پیدا میکنه که آیا زبان تحولات معنایی پیدا میکنه یا نمیکنه. 6. اما پدید آمدن معنا از جمله یا جملات یک کلام مکتوب یا مسموع همیشه با سهولت انجام نمیگیرد. اینطوری نیست که همیشه با سهولت معنا خودشو نشون بده، و آگاهی از قواعد زبان همیشه حلال مشکلات نیست. اینکه من از قواعد زبان و دستور زبان آگاه باشم، این همیشه حلال مشکلات من نیست برای اینکه معانی جملات رو بفهمم. چرا؟ گاهی کژتابی های زبان پیچیدگی هایی به وجود می آورد. اگر شنونده یا خواننده دچار این کژتابی ها شود، لازم است کوشش فهمی دیگری انجام دهد تا بتواند تیرگی های ناشی از اون را کنار بزند. خب قول داده بودم که خیلی اطاله کلام نکنم، چون عرض به حضور ممکن است که عده از آقایون و خانم ها خسته شده باشن. بحث ادامه داره همینجا، ساعت 10 دقیقه به 2 هم هست، بحثم را خاتمه میدم و منتظر باشید که اون وقت بقیه سطوح فهم را در جلسه آینده تعقیب بکنیم و همینجور داریم میریم. اینو به شما عرض بکنم، تازه وارد شده ایم در تشریح، عرض کنم، تار و پود این مسئله فهمیدن. از یه ذله کلیات حالا آمده ایم به این که اصلا ببینیم اون چیزی که ما هر روز هی میگیم فهمیدم چی داریم میگیم، واقعا چه اتفاقاتی میفته. بنابراین عرض من امروز اینجا تمام میشه. جلسه آینده چندم خواهد بود؟ 11 تیر ماه ساعت 12:30 در خدمتتون هستیم. تعطیل هم که نیست، ولی مصادف نیست که با بعضی روزهای تعطیل و اینها، نه انشاءالله یک هفته بعد ساعت 12 باز در خدمت نخواهم بود. همه را به خدا بسپارم. خدا نگهدارتون.